فقدان انضباط سپاه قزلباش که غالبا نتیجه اختلافات سرکردگان آنها و علاقهشان به اعمال نفوذ در امور دربار و دولتخانه بود، آن سپاه را فاقد تحرک و کارایی لازم به ویژه در برخورد در مقابل دشمنی غدار و مجهز و منضبط همچون عثمانی می ساخت. از سوی دیگر همین که سران قزلباش از قدرت و نفوذی برخوردار می شدند، منافع طایفه‌ای و گروهی آنان بر مصالح مملکت و عمومی پیش می گرفت و در دستجات سیاسی و انواع زدوبندها و توطئه‌ها درگیر می شدند. پادشاه صفوی از همان آغاز جلوس بر تخت سیاست صبر و حوصله و در عین حال قاطعیت در برخورد را پیشه خود ساخت. هنوز بخش‌های وسیعی از شرق و غرب ایران در اختیار نیروهای بیگانه بود و بی‌کفایتی پادشاهان پیشین صفوی و اختلاف‌های داخلی شیرازه امور را از هم پاشیده بود. شاه عباس پس از تاجگذاری نخستین دشمنان و رقیبان داخلی را که در انواع توطئه‌های پیشین دست داشتند از میان برداشت. در ادامه نیز با اتحاد با قزلباشان علیه وزیر خود مرشد قلی خان مواجه شد که علی‌رغم ناخرسندیش از این سیاستمدار زیرک، جانب پشتیبانی و دفاع از او را بر عهده گرفت و گروهی دیگر از سران قزلباش در این آزمایش قدرت جان باختند.
با وجود همه این تلاش ها، عباس نتوانسته بود هنوز نظم را بازگرداند و شمار سربازان را به حدی برساند که بتوانند از بدتر شدن اوضاع در شرق ایران جلوگیری کنند. پس هنوز وابستگی به نیروی نظامی قزلباش احساس می شد و حذف کامل آنها ممکن نبود.
از سوی دیگر شاه هنوز تردید داشت که سربازان تازه نفس و ارتش کوچک و جدید خود را وارد جنگی منظم کند و به ناچار کوشید تا تدابیر انضباطی شدیدی بر ضد همه سران قزلباش اتخاذ کند و آنهایی را که در پیوستن به سپاه شاهی تردید و کاهلی می کنند و یا در فرمان سربازان تحت الامر خود اهمال می کنند، از فرمانداری ولایات برکنار و بازگشتن آنها را به مقام‌های از دست داده مستلزم هزینه‌های سنگین کند.
بی‌اعتمادی پادشاه صفوی به سران قزلباش چنان عمیق و ریشه‌ای شده بود که شاه حتی نمی‌توانست سران وفادار را در میان قزلباشان تشخیص دهد یا با خود هم داستان کند. به همین سبب این سران همواره در معرض خشم بی‌دلیل یا با دلیل شاه قرار داشتند و برخی نیز بی‌خبر کشته می‌شدند. چنان که در 1007 هجری قمری شاه عباس فرهاد خان فرمانلو را پس از سالها جنگیدن ماهرانه در ولایات گیلان و مازندران به خاطر اشتباهی که در نبرد با ازبکان پیش آمد به قتل رساند.
پس از سال 1003 هجری قمری، ثمره سیاستی که شاه برای تربیت کردن غلامان برای مقابله با نفوذ قزلباش‌ها در پیش گرفته بود آشکار شد. برای نخستین بار در دولت صفوی، فرمانداری ایالت بزرگی چون فارس به یک گرجی به نام الله وردی خان واگذار شد که منصب قلر آغاسی یعنی فرماندهی غلامان را نیز داشت. الله وردی خان بیگلربگی فارس پیش از آن وفاداری خود را نسبت به شاه با شرکت در قتل مرشد قلی خان در سال 996 هجری قمری آشکار کرده بود. او برای خدمتی که در آن هنگام انجام داده بود به لقب سلطان و فرمانداری کوچکی نزدیک اصفهان مفتخر شد. با رسیدن به فرمانداری ایالت فارس او نخستین غلامی بود که با سران قزلباش برابر شد و رأیی برابر آنها در شورای شاهی پیدا کرد. از آن پس اطاعت نسبت به شاه بیش از عضویت قزلباش ملاک توجه قرار گرفت.
به زودی شمار غلامانی که مناصب عالی اداری در اختیارشان قرار گرفت رو به فزونی نهاد و حدود 20% منصبهای دولتی را شامل شد. الله وردی خان در سال 1007 هجری قمری به فرماندهی کل نیروی نظامی ایران منصوب شد و تنظیم ارتش نوین ایران را در همان مسیری که سر رابرت شرلی معین کرده بود بر عهده او گذاشته شد. شرلی با برادرش آنتونی و قریب 25 نفر انگلیسی ماجراجو که حاضر به خدمت در برابر موز بودند به تازگی وارد ایران شده بودند. هرچند ادعای شرلی به این که ایرانیان را با توپ و تفنگ آشنا کرده کاملا بی اساس است، ولی مصلحت اندیشی شرلی ها و همکارانشان به ویژه در مسائل مربوط به تربیت کردن واحدهای سپاهی تازه و ریختن توپ بسیار مورد توجه قرار گرفت و بی تردید اثرگذار هم بود.
علاوه بر لشکر غلامان که شمار آنها به 10,000 رسیده بود، 3 فوج تازه تشکیل شد. یکی جان سپاران شاه که شمار آنها به 30,000 تن می رسید و اینان نیز از غلامان بودند. دیگر فوجی 12,000 نفره از تفنگداران که از میان مردان نیرومند روستایی انتخاب شده بودند و دیگر سپاهی مشتمل بر 12,000 سرباز و 500 عراده توپ.
بدین ترتیب به کمک الله وردی خان ارتش تازه‌ای به وجود آمد که شامل 60,000 تفنگدار و 500 عراده توپ بود. تمام افراد سپاه که جمعاً 2 برابر تفنگداران می شدند، فرمان بردار شخص پادشاه و هم تعلیم دیده و آماده کارزار بودند. از سرکردگان قزلباش هم کسانی که کار دیده و با تجربه بودند و در این حال وفاداری آنها به پادشاه اثبات شده بود، در این ارتش جدید وارد شدند. فرماندهان 2 لشکر جدید، قلر آقاسی و تفنگچی آقاسی که به ترتیب فرماندهی غلامان و تفنگداران را بر عهده داشتند، از صاحبان 5 مقام عمده دولتی بودند و بدین ترتیب عناصر جدید ارمنی، گرجی و چرکسی به مقامات عالی رسیدند.
در پی ایجاد چنین ارتشی بود که شاه عباس خود را برای تسویه حساب با عثمانی که طی سالها بخش‌های وسیعی از خاک ایران را در اشغال درآورده بود به قدر کافی آماده دید.
دوران شاه عباسی که در طی عبور از یک دوره بحرانی دولت صفوی شکل گرفت، دوره پیشرفت و استحکام دولت صفوی و اعتلای ایران و شکوفایی در همه زمینه هاست. تدابیر شاه عباس در زمینه بنیانگذاری ارتش نوین ایران از جمله سیاست‌های درست و حساب شده و حاصل زحمات سرداران ایرانی است که امکان داد تا از تجزیه و فروپاشی ایران جلوگیری شود و دست بیگانگان را از مام وطن کوتاه کند.
در سال 997 هجری قمری برابر با سال 1589 میلادی، هنگامی که شاه عباس در خراسان بود، بنیان پاشا معروف به چغال‌اغلی سردار ترک که حکمران بغداد بود به ولایت همدان تاخت و تا نهاوند پیش رفت و در آنجا قلعه استواری بنا کرد و گروهی از سپاهیان ترک را در آن قلعه جای داد.
پس از آنکه شاه عباس در سال 999 هجری قمری مقارن با 1591 میلادی با سلطان مراد خان صلح کرد، قلعه نهاوند به موجب مصالحه نامه در تصرف دولت عثمانی باقی ماند و مدت 15 سال این قلعه در خاک ایران اما در اختیار حکمرانان ترک بغداد بود. مواجب و آذوقه قلعه نیز از بغداد می رسید، هرچند سربازان ترک که پیوسته به بهانه‌های گوناگون از خاک و قلمرو ایران می گذشتند اغلب به دارایی و املاک مردم دست برد می زدند.
در اواخر سال 1011 هجری قمری، هنگامی که سلطان محمد خان عثمانی گرفتار جنگ‌های داخلی با جلالیان بود، گروهی از حکمرانان و سرداران ترک نیز در بین النهرین و سرحدات غربی ایران به خودسری پرداختند. از آن جمله حکمران بغداد را که از طرف سلطان عثمانی منصوب شده بود از شهر بیرون و فرد دیگری به نام اوزون احمد را به حکومت بغداد گماشتند.
چون این خبر در اصفهان به شاه عباس رسید، حسن خان حاکم ولایت علی شکر را فرمان داد که به قلعه نهاوند حمله کرده آنجا را از سربازان ترک پاکسازی و قلعه را ویران کند. این اقدام پادشاه صفوی در واقع آغاز جنگ‌های دنباله‌دار ایران و عثمانی بود. حسن خان پیش از آن که به پای قلعه برسد، گروهی از رعایای اطراف که از ستمکاری و فساد ترکان به جان آمده بودند بر آن قلعه حمله برده و به سبب خیانت یکی از قلعه‌بان‌های ترک آنجا را به آسانی تسخیر کردند و به فرمان حسن خان هم قلعه نهاوند را ویران کردند.
شاه عباس پس از آن که خراسان را از خطر تاخت و تاز ازبکان نجات داد و فتنه های داخلی را فرونشاند، مصمم شد که آذربایجان و ولایات از دست رفته ایران را از دولت عثمانی بازگیرد. تجهیز و آموزش ارتش نوین ایران نیز این توان را به شاه صفوی می داد تا در مساف با عثمانی امکان پیروزی داشته باشد.
حکام و مرزداران ترک هم که دوران بردباری شاه عباس را علت عجز و ناتوانی دولت ایران میپنداشتند، گهگاه به کارهای ناهنجار و بی‌رسمی‌های دست می‌زدند. از جمله احمد پاشا حکمران وان بازرگانان ایرانی را که از جانب شاه ایران به آن شهر رفته بودند قتل عام کرد و اموال و نقدینه آنها را که مال خاص شاه عباس بود مصادره کرد. در شروان هم سرداران ترک چند تن از فرستادگان شاه را که برای خریدن کنیز و غلام به سوی داغستان می رفتند در راه کشتند و اموالشان را غارت کردند.
در اواخر سال 1011 هجری قمری برابر با می 1603 میلادی، گروهی از کردان اطراف سلماس به ریاست قاضی بیک عبدال برادوست از اطاعت علی پاشا والی ترک آذربایجان سر پیچیدند و علی پاشا به قصد سرکوب ایشان از تبریز بیرون رفت. قاضی بیک پسر خود را نزد شاه عباس فرستاد و از او درخواست کمک کرد.
در همان حال علی پاشا حکمران تبریز که از تهاجم ناگهانی شاه عباس به مناطق اشغال شده به دست عثمانی بیم داشت، دستور داد که در محل چمن اوجان که آن زمان از نقاط مرزی آذربایجان ایران و عثمانی بود قلعه‌ای بسازد. ذوالفقار خان قرامانلو حکمران آذربایجان ایران چون از این امر آگاه شد، شبانه از اردبیل به همراه 500 مرد جنگی به سوی قلعه ناتمام تاخت و آن را به کلی ویران و تعدادی از سربازان ترک را نیز به قتل آورد و به اردبیل بازگشت.
علی پاشا حکمران تبریز از اردبیل گزارش این حمله را برای شاه عباس به اصفهان فرستاد و بدون نوشت که چون علی پاشا برای دفع کردان و یاغیان سلماس با گروهی از سپاهیان ترک از تبریز بیرون رفته، گرفتن شهر کار چندان دشواری نخواهد بود. شاه عباس نیز او را خلعت فرستاد و فرمان داد تا جاسوسانی به تبریز فرستد و از اوضاع شهر او را آگاه کند. پس از آن شاه در اصفهان شایع کرد که اللهوردی خان امیرالامرای فارس بدون نوشته که کشتی‌های پرتغالی در خلیج فارس به جزایر بحرین حمله کردند و شاه خود را آماده درگیری با آنها می‌کند و به زودی برای مواجهه با سپاه متجاوز به هرمز خواهد رفت.
پادشاه صفوی به این بهانه و بدون آنکه سوء ظن عثمانی‌ها را برانگیزد دستور تجهیز سپاه داد. چون این شایعه بر سر زبان ها افتاد، اعلان کرد که اللهوردی خان اطلاع داده که پرتغالی ها از قصد خود چشم پوشیدند و شاه دیگر به شیراز و از آنجا به هرمز نخواهد رفت. ولی چون گروهی از سرداران سپاهیان آماده سفر شده اند و او نیز هوس استراحت و شکار دارد، به مازندران خواهد رفت و چندی در آنجا به سر خواهد.
شاه با سپاهیانش در هفتم ربیع الاول سال 1012 هجری قمری برابر با 15 اوت 1603 میلادی در ظاهر به عزم مازندران، اما در اصل به مقصد تسخیر آذربایجان از اصفهان بیرون آمد. در همان حال فرمانی برای اللهوردی خان ارسال داشت و او را از عزم خود آگاه کرد و دستور داد تا آماده حمله به عراق عرب و فتح بغداد شود.
پادشاه صفوی به جز تنی چند از نزدیکان و مشاوران خود قصد نهاییش را با کسی در میان نگذاشت. از اصفهان تا کاشان را دو روز پیمود و بامداد دهم ربیع الثانی سال 1012 هجری قمری برابر با 17 سپتامبر 1603 میلادی به کاشان رسید. از آنجا فرمانی برای ذوالفقار خان قرامانلو فرمان روای آذربایجان ایران فرستاد و عزم خود را آشکار کرد و از او خواست تا در سرحد اوجان در 20 ربیع الثانی 27 سپتامبر به او بپیوندد. ذوالفقار خان نیز با 3000 سپاه به شاه پیوست و در 21 ربیع الثانی برابر با 28 سپتامبر به تبریز رسیدند و آن شهر را فتح کردند.
پس از آن شاه عباس چون در شهر اقامتگاه مناسبی پیدا نکرد، به شن به قازان رفت و در آنجا به ساندیدن سپاه پرداخت. ایرانیان تبریز چون از آمدن قزلباشان آگاه شدند، دست دسته به استقبال آمدند و در شهر به کشتن ترکان پرداختند.
شهر تبریز در این هنگام به ویرانه‌ای تبدیل شده بود و از آثار عمارت‌های شاه طهماسب اول و شاه محمد خدابنده در آن کمتر اثری دیده می‌شد. سرداران عثمانی که نگهبانی قلعه شهر را بر عهده داشتند، با شتاب قاصدی نزد علی پاشا حکمران تبریز که برای دفع فتنه کردان سلماس بدان حدود رفته بود فرستادند و او را از ورود سربازان ایرانی آگاه کردند. اما علی پاشا که تصور نمی کرد شاه عباس خود شخصا در رأس سپاه به آذربایجان آمده باشد، موضوع را مهم نپنداشت و با جمعی از سربازان خود بدون شتاب راهی تبریز شد. چون به نزدیکی تبریز رسید، از عمق ماجرا آگاه شد و در محل صوفیان آماده نبرد شد. شاه عباس که تصور نمی کرد پاشای ترک با سپاه اندکش به مقابله او آید، از دلیری و بیباکی او در عجب شد و بیدرنگ از شنبه قازان به عزم جنگ به دو فرسنگی تبریز رفت و در محل حاجی حرامی اردو زد.
در جنگی که در روز بعد صورت گرفت، سپاهیان ترک با وجود مقاومت دلیرانه شکست خوردند و راه گریز پیش گرفتند. در این نبرد دو تن از سرداران نامی عثمانی به نامهای محمود پاشا و خلیل پاشا کشته شدند و علی پاشا حکمران تبریز هم دستگیر و به خدمت شاه آورده شد. شاه ایران بر سردار ترک به سبب شجاعت و مردانگی و دلیریش به دیده محبت نگریست و چون علی پاشا برای پسر جوان خود محمد امین بیک نگران بود و میترسید که در جنگ کشته شده باشد، دستور داد که پسرش را از میدان جنگ به در آورند و به دور سپرند.
پس از آن شاه عباس دستور داد قلعه تبریز را گرفتند و تمام دارایی علی پاشا را که در آن قلعه بود به او باز پس دادند. علی پاشا که انتظار چنین گذشت و مهربانی از پادشاه ایران نداشت، چنان شیفته بزرگواری او شد که به خدمت او درآمد و مذهب شیعه اختیار کرد و از جمله نزدیکان و ندیمان شاه عباس شد. علی پاشا تا سال 1025 هجری قمری در خدمت شاه عباس بود و در این سال با اجازه شاه به مشهد رفت و در آنجا مقیم شد و یک سال بعد هم درگذشت.
در فتح قلعه تبریز شاه عباس به مدافعان ترک قلعه پیام داد که چنانچه مقاومت نکنند، اگر در ولایت آذربایجان خانه و ملکی داشته باشند به آنها سپرده شود و هرگاه در سلک خدمتگزاران ایران درآیند، دو برابر مرسوم جیره ای را که از دولت عثمانی می گرفتند به آنها خواهد داد و هرگاه اراده بازگشتن به میهن خود داشته باشند، اجازه خواهند داشت که با زنان و فرزندان و اموال و اسباب خود خاک ایران را ترک گویند. سربازان ترک تسلیم شدند و قلعه به دست سپاهیان ایران افتاد و پادشاه ایران به وعده خود عمل کرد و قلعه تبریز در 18 جمادی الاول 1012 هجری قمری به دست سپاهیان قزلباش افتاد و شاه بزرگ صفوی خود به درون قلعه رفت.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود با نام مردان پارسی. آرزومندیم خسته نشده باشید. ساعت 1:54:30 است و اینجا رادیو سواست. برای جامعه فضیلت و اخلاق از نون شبم واجب تره. اگه جامعه‌ای شکست اخلاقی بخوره، با هیچ نیروی نمیتونیم شکستشو جبران کنیم. بزرگترین عمل غیر اخلاقی اینه که انسان شغلی رو که از انجام اون ناتوانه به عهده بگیره. اخلاق چیز ساخته شده و حاضر آماده ای نیست، بلکه ذره ذره و روز به روز خلق و ایجاد میشه. هیچ کس نمیتونه کاملا از اصول اخلاقی پیروی کنه مگه اینکه همه اخلاقی بشن. هیچ چیز مثل خوشخلقی زندگی رو شیرین نمی کنه. هر چیزی به گفتار در بیاد به رفتار در میاد، پس هر چیزی به زبون بیاد همون میشه. هر دردی رو درمونیه بجز بد اخلاقی که درمون پذیر نیست. نسبت به همه با ادب باشید و با عده انگشت شماری صمیمی. نسبت به دیگران همون رفتاری رو داشته باشید که از اونها انتظار دارید. و بالاخره نخستین و مهمترین عوامل نیکبختی انسان خلق و خوی اونه. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید خیلی سپاسگزاریم. امیدوارم که برنامه‌هایی که تا الان به سمع شما رسوندیم مورد نظر شما قرار گرفته باشه. اگر انتقادی، پیشنهادی یا نظری دارید شما میتونید با تلفن گویای رادیو سبا 27 86 10 55 تماس بگیرید، تلفن کنید و اونها رو با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید به ما پیامک بزنید. 30055 شماره پیامک رادیو سباست. از شما دعوت میکنم برنامه نمایش مدافعان سلامت رو هم اکنون با ما شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
محفل عاشقان، نویسنده هاجر کوشکی،